تکرار بشه.
درسته. خیلی متشکرم جناب آقای ترقی.
خواهش میکنم.
اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا.
گفتگو کردم با جناب آقای حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص نقش برخی از سفارتخانه‌ها در ایجاد ناآرامی‌های اخیر در کشور. اما ببینیم در 24 ساعت گذشته روزنامه‌های مهم جهان به چه موضوعاتی پرداختن. این شما و این هم بخش انعکاس با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی. انعکاس
یک نگاه به روزنامه‌های امروز و پی جهان. موج در پی موج. چین سال تازه قمری خود را آغاز کرد و با آن موج سفرهای میلیونی سر گرفت. صف هزاران تن بر تخت‌ها در انتظار سفر در روزنامه‌های اروپا و آمریکا خبر از این موج می‌دهند و همه در نگرانی موج دیگر ویروس کووید 19 هند. مسافران کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا و انگلیس همه از چین می آیند. و با پایان کریسمس مسیحیان ارتودکس و آیین‌های مذهبی، جنگ در اوکراین تداوم یافت. احساس گناه. روزنامه‌های انگلیس همه از شاهزاده هری می‌گویند. با زلزله‌ای که با بازگو کردن خاطراتش از درون دربار انگلیس به پا کرده است. روزنامه فاینانشال تایمز می‌نویسد پرنس هری با خاطراتش که همه چیز را از درون خانواده سلطنتی انگلیس گفته است، باید به انتظار پس زدنش باشد. و روزنامه گاردین نوشت پرنس هری میگوید پس از مرگ دایانا مادرش احساس گناه کردم، با دستهای نمناک و اشک در چشم با مردم سوگوار در بیرون کاخ کنزینگتون رو در رو شدم. این احساس گناه را ویلیام برادرم هم داشت. جنجال و رسوایی نگاه دیگر روزنامه‌های انگلیس به جنجال هری است. شاهزاده هری در آخرین کتاب و گفتگو با خبرنگار نشریه ونیتی فیر خانواده سلطنتی انگلیس را افشا کرده است. تصویری بد از والدینش عمو و دوک وینزور. بیگمان تاوان سختی برای این افشا و عریان سازی آنها در پیش است. مستند 6 ساعته نتفلیکس و خاطرات 400 صفحه‌ای او و همسرش مگان که ترک دربار کردند جنجال بسیار را خبر می‌دهند. نگاهی بود به روزنامه‌های امروز صبح جهان.
بله، 12:35 در 19 دی ماه 1401 با شما هستیم با برنامه رویداد. میتونیم به سایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید، در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت بکنیم، ما هم تو برنامه هامون اونها رو مد نظر قرار خواهیم داد. سامانه پیامک 30035 همطور که گفتم پل ارتباطی میان ما و شماست. موضوعاتی که فکر میکنیم باید در برنامه مطرح بشه رو برای ما ارسال بفرمایید. خب امروز 19 دی هست و همزمان با سال روز قیام تاریخ ساز مردم قم، در این روز در سال 56 جمعی از مردم این شهر با حضور در حسینی امام خمینی با حضرت آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. بخشی از صحبت ایشون رو با هم میشنویم.
یه عده‌ای اینجور میخواستن وانمود بکنن و خارجی ها تو تبلیغاتشون اینجور وانمود میکردن که این اختشاشاتی که حالا یه عده‌ای تعدادی میان تو خیابون ها و فریاد میکشن و فوش میدن و یه جایی رو به شیشه رو میشکنن و یه سطل زباله رو آتیش میزنن فلان، اینا مخالف با ضعف‌های کشورن، ضعف‌های مدیریتی، ضعف‌های اقتصادی، ضعف‌های فلان. نه، بنده به شما عرض بکنم عکس قضیه. اینا میخواستن نقاط قوت ما رو از بین ببرن، امنیت ما رو، امنیتی که از نقاط قوت کشور ماست. مسئله تحصیل علم را ما هی افتخار میکنیم که از لحاظ علمی چنین پیشرفت کردیم چنین. خب تحصیل علم کجاست؟ توی مراکز تحصیلی، مراکز علمی، مراکز تحقیقی است دیگه. اینا این مراکز رو هدفگیری کردن که تعطیل کنن، که تحصیل علم انجام نگیره، امنیت نباشه، تحصیل علم نباشه، رشد تولید داخلی نباشه. مسئله گردشگری رو یکی از سیاست‌های دولت مثلا گردشگری بوده که گردشگری درآمد خوبی است، تازه داشت راه میافتاد، شروع میشد، اینو میخواستن متوقف کنن، نقاط قوت میخواستن متوقف کنن. و الا بله ما مشکل اقتصادی داریم، شکی نیست، مشکل معیشتی مردم ها داریم. آیا مشکل اقتصادی با آتیش زدن سطل آشغال حل میشه؟ با آمدن و اختشاش کردن تو خیابان حل میشه؟ اینا نمیخواستن نقاط ضعف رو از بین ببرن، اینا میخواستن نقاط قوت رو از بین ببرن.
بله، بخشی از صحبت رهبر معظم انقلاب بود در دیدار امروزشون با مردم قم به مناسبت سال روز قیام تاریخ ساز 19 دی در سال 56. جناب آقای دکتر کامران غضنفری سلام، وقتتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درسته آقای غضنفری، این بحثی که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن که هدف از این نارامی ها اختشاش و تأخیر از بین بردن نقاط قوت کشور بود، نظر حضرت عالی رو میخواستم بدونم.
بله، ببینید، خب اینا با اون طراحی گسترده‌ای که کرده بودن از قبل، یعنی از ماها قبل از این حوادث، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، آل سعود و سایر متحدینشون، پیشبینی‌هایی که کرده بودن و تدارکات گسترده‌ای که از قبل چیده بودن که این آشوب‌ها و اختشاشات رو کلید بزنن و کل نظام جمهوری اسلامی رو درگیر اون بکنن، هدف کلی و اصلیشون ضربه زدن و ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی بود که اون هدف اصلیشون بود و خب تدارکات نظامی گسترده‌ای هم براش دیده بودن، همون جور که شاهد بودیم در همین دو سه ماه گذشته. خب هزاران نفر نیروی مسلح رو اینا در اقلیم کردستان آماده کرده بودن که حمله مسلحانه هم همزمان با آشوب‌های داخلی داشته باشن، ولی خب با تدبیری که نیروهای مسلح ما دیدن و برخوردی که با اونها کردن، اون حمله شون در نطفه خفه شد و سرکوب شدن. اینها اون بخش اصلی عملیاتشون خونسا شد. وقتی به اون هدف اصلیشون دیدن دسترسی نمیتونن پیدا بکنن، آمدن بستر این که به فرمایش مقام معظم رهبری نقاط قوت جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بدن، یعنی با اون دعوت هایی که هر چند وقت یک بار تکرار میکردن، فراخوان هایی که میدادن و دعوت به اعتصاب هایی که میکردن، اینها خب هدفشون یکی تعطیلی مراکز اقتصادی بود، بازارها رو به اعتصاب بکشونن و بتونن به مراکز کسب و کار صدمه وارد بکنن، نظم اقتصادی کشور رو بهش آسیب وارد بکنن، دانشگاه ها رو دعوت به اعتصاب و تعطیل می کردن تا از این طریق ارتباط دانشجویان با مراکز علمی قطع بشه و به واقع مراکز علمی ما به تعطیلی کشانده بشه و پیشروی علمی ما صدمه و آسیب ببینه، و فراخوان‌های دیگری که برای به آشوب کشاندن شهرها می‌دادند برای ضربه زدن به چهره نظام جمهوری اسلامی، به آتش کشیدن مراکز مختلف توی شهرها و ایجاد رعب و وحشت کردن که هم مردم رو در داخل بترسانند و دچار وحشت کنند و هم وجه جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور بهش آسیب وارد بکنند و مردم سایر کشورها بترسن، فکر کنن که این کشور الان دچار هرج و مرج و اغتشاش و آشوب هست، دچار ناامنی هست و گردشگران به ایران نیان، کمون که تا حد زیادی این ورود گردشگران هم آسیب دید، صدمه خورد، کاهش پیدا کرد به خاطر همین جو ناامنی که اینها ایجاد کرده بودن، و هدفشون این بود که جمهوری اسلامی رو دچار وقفه کنن. وقتی دیدن که نمیتوانن این نظام مقتدر رو ساقط کنن، دنبال این رفتن که حالا تا اونجایی که میتونن پنجه به چهره این نظام بکشن و اون رو دچار آسیب و صدمه بکنن، که به لطف خداوند متعال و هوشیاری مردم عزیز این کشور اونها به این هدفشون به خودشون نرسیدن، گرچه خب آسیب‌هایی رو وارد کردند.
درسته. خیلی متشکرم جناب آقای
غضنفری.
حالا ما در برنامه‌های خودمون، در برنامه رویداد و در برنامه بدون خط خوردگی هم در روزهای آتی حتما به این سخنان رهبر ما از انقلاب و محورهایی که دارن حتما میپردازیم. خیلی متشکرم، روز بسیار خوبی داشته باشید.
سلامت باشید، خدا حافظ.
خب 12:44 دقیقه است، با شما هستیم با برنامه رویداد. اما موضوع قیمت خودرو و افزایشش همچنان خبرساز هستش و میخوام درباره بورس کالا و آشفت بازار قیمت گذاری خودروهای واقعی گفتگو کنم با جناب دکتر امید قالیباف، سخنگوی محترم وزارت صمت. آقای قالیباف سلام، وقت بخیر.
سلام جناب علی عسکری، وقت شما بخیر. همینطور سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه‌تون.
چه خبر از قیمت خودرو؟ این
آقا
قیمت...
شما که نسخه‌شو پیچید این آشفت بازار و قیمت‌های بالا. نه ببینید اینجوری هم واقعا نیست. خب به هر حال بله، در شاید دو هفته گذشته با اون التهابات بازار ارز ما هم تبعاتش رو در بازار خودرو حس کردیم، اینو که دیگه همه میدونن. اما خب کاهش پیدا کرد اون افزایش ها، در واقع دیگه متوقف شد که هیچ، قیمت ها سرازیر شد به پایین و نشون به اون نشون که دیروز هم که دیگه حدود 4000 شاهین عرضه شد در بورس، فقط 1545 تا تقاضا براش بود و با همون قیمت کف کارخونه 304 میلیون تومان فروش رفت. بنابراین این همه سیگنالایی است که نشون میده بازار داره آرامش پیدا میکنه. اگر بعضیا بذارن
کیا؟ این بعضیا کیان؟
رسانه ها خب از اینجور بحثا میکنن و
آخه میبینه خب میگن که قیمت بازار با اون قیمت نهایی بورس الان میگن خیلی زیاده.
خب اون اشکال از بازار دیگه، اشکال از بورس که نیست. یعنی الان ما 207 هم همین شد، 207 هم 2000 تا ارزش شد، 2500 تا تقاضا براش اومد و حدود 50 میلیون از سری قبلی که عرضه شد قیمتش پایین تر بود. یعنی همین 207 در سری قبل با این سری که دیروز فکر میکنم عرضه شد 50 میلیون تومن کمتر شد. بنابراین اینا همه، من نمیدونم دیگه من چه شاهدی باید بیارم بر این مدعا که بابا قیمت بازار الان رو به کاهشه. آقای علی‌اصغر شما کمکم کن من بگم که چجوری باید بگم.
خب نه آخه یه نکته هست، این که الان بعضی میگن که آقا خب با این وضعیت الان دلالا میرن سمت بورس، اینو شما قبول دارین یا نه؟
نه نه، ببین اتفاقا اونجا که همه چی شفافتره، که یعنی قشنگ شخص مشخصه کیه، نمیدونم تمام فرایندها کاملا شفافه، اینجوری نیستش که دلال بخواد بیاد توی بورس. ضمن اینکه بورس که ممنوعیتی برای عموم مردم که نداره، میتونه همه میتونن برن از بورس خرید بکنن. یه بحث دیگه هم من دارم اینجا که کسایی که حالا میان در بورس فعالیت میکنن و میخرن و میفروشن و خلاصه فعالن تو بورس سهام و تو حالا بورس کالا، اینا خیلی راحت تر در واقع سیگنالای یا انتظارات تورمی رو تشخیص میدن. وقتی میبینید با این شدت قیمت ها داره پایین میاد، یعنی یه سری افراد حالا حرفه‌ای تر با یک نگاه های اقتصادی تر دارن این رو تشخیص میدن که بابا این قیمت های بازار قیمت درستی نیست. اینه که شما هم کمک بکنید که مثل همیشه کمک ما بودید تا بتونیم انشالله با افزایش تولید قیمت ها رو کنترل بکنید.
درسته، خیلی متشکرم آقای قالیباف.
خواهش میکنم،
ممنونم، خدا نگهدارتون.
خواهش من خدا نگهدارتون.
گفتگو کردم به جناب امید قالیباف در خصوص بورس کالا و قیمت‌گذاری خودرو، که آقای قالیباف گفتن که اتفاقا در بورس کالا تو یکی دو روز معاملاتی که انجام شده خیلی افزایش قیمت نخورده و با هم قیمت کارخونه عرضه شده. خب اگر شنونده برنامه ما بوده باشیم میدونید که در دوره گذشته به این موضوع ما پرداختیم، اقدام اخیر نشر شارلی ابدو و توهین به مقدسات و ارزش‌های ایرانی اسلامی. یه گزارش اول با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمت میهمان برنامه هستیم.
مجله فرانسوی شارلی ابدو یک مجله فکاهی و طنزه که به صراحت اعلام کرده ضد مذهبه. کاریکاتورها، تمسخرها و توهین‌های اون مجله دامن مذاهب، ادیان و فرهنگ‌های مختلف، البته به استثنای یهودیت رو گرفته. از جمله توهینی که 6 سال پیش به مردم ایتالیا کرد. زلزله تو ایتالیا اومد. خیلی‌ها کشته شدن. همه ابراز همدردی کردند. اما مجله شارلی ابدو کاریکاتوری کشید که انبوی از اجساد روی هم چیده شده بود و فقط پاهای خونینشون دیده می‌شد. روی اجساد هم برچسب زده بودن لازانیا. اما با این حال این مجله سنگین‌تر از همه به دین اسلام توهین کرده. توهین به پیامبر اکرم تو چند سال پیش خشم مسلمانان دنیا رو برانگیخت و به دفتر اون مجله حمله شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌ها بعد از این حادثه گفت آزادی بیان یکی از حقوق پایه‌ای انسان هاست، اما این حق محدودیت‌هایی دارد. پاپ تو یکی از سخنرانی‌ها با اشاره به مشاورش که کنار دستش ایستاده بود گفت اگر او به مادر من اهانت کند باید انتظار دریافت یک مشت داشته باشد. اما دولت فرانسه در برابر این توهین‌ها و در پاسخ به واکنش‌های مردم مسلمان و فرهنگ‌های مختلف پوز آزادی بیان میده و توجیه میکنه. الانم وزیر امور خارجه فرانسه در پاسخ به اعتراضات مردم ایران مدعیه که ما برخلاف ایران آزادی بیان داریم. دولت فرانسه در حالی از آزادی بیان حرف میزنه که خط قرمزهای متعددی تو سیاستش داره، از جمله اینکه اصلا به کسی اجازه نمیده در مورد هولوکاست تحقیق کنه، چه برسه به اینکه کاریکاتوری کشیده بشه. سال 1998 روژ گارودی، فیلسوف معروف فرانسوی، به خاطر نگارش کتابی که تو اون منکر هولوکاست شده بود به پرداخت 120 هزار فرانک محکوم شد. آزادی بیانی که دولت فرانسه از اون حرف میزنه اگه تیغش به خودشون برسه تاب نمیارن. سال 2009 یکی از کاریکاتوریست های این مجله مجبور شد به خاطر کشیدن کاریکاتور ازدواج پسر نیکولای سارکوزی رئیس جمهور اسبق فرانسه با یک دختر یهودی ثروتمند استعفا بده. ماجرای مجله شارلی ابدو و ادعای آزادی بیان یادآور روان ساختن انواع جنگنده ها و سلاح های پیشرفته به عراق در جریان جنگ تحمیلی هستش که همون موقع هم حرف از حقوق انسان ها و حقوق بشر می زدن.
جناب دکتر فؤاد ایزدی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم رحمت الله، خدمت شنوندگان همه سلام علیکم.
زنده باشین آقای دکتر. واقعا در غرب، همون در فرانسه مخصوصا، حالا همونطور که وزیر خارجهشون گفتن، آزادی بیان وجود داره؟
بله، اگر معنای آزادی بیان این باشه که خطوط قرمز ملت‌های دیگه، ادیان دیگه، کشورهای دیگه نقض بشه، بله دارن نقض می‌کنن، خطوط قرمز ملت‌های دیگه رو نقض می‌کنن. منتها ملاک آزادی بیان نقض خطوط قرمز مردم دیگه نیست، نقض خطوط قرمز همون جاست. یعنی اگر جایی خطوط قرمز خودش رو نقض کرد، اون وقت میشه گفت که اینجا آزادی بیان وجود داره. و توی این گزارش شما هم بود که در فرانسه خطوط قرمزی وجود داره و هر کسی بخواد از این خطوط قرمز عبور کنه به شدت باش برخورد میشه. پس در فرانسه ما آزادی بیان نداریم، آزادی بیانی که ملاک باشه نداریم، آزادی اهانت به باورهای ملت و مردم دیگر رو داریم. گزارش یه مورد سال 2009 هم الان من شنیدم آمده بود که فردی که یه نقدی نوشته بود، کاریکاتوری کشیده بود، استعفا نداد، اخراج شد. یه مورد هم ما سال 2000 داشته که همین مجله، نه مجله دیگر، همین مجله در دو مورد دوتا از کارکنانش رو اخراج کرده و هر دو مورد هم نقض خط قرمز اسرائیل بوده. یعنی در هر دو مورد موضوع اسرائیل بوده و در هر دو مورد فرد اخراج شده به خاطر اینکه اون خط قرمز رو رد کرد. از اینجا این مجله کوچکترین اعتقادی به آزادی بیان نداره. دولت فرانسه هم همین،
هم حالا نکته همینه، چون بعضی میگن آقا این آزادی بیان تا کجا باید باشه، میگن آزادی بیان آیا این حق رو داره طرف که به اعتقادات، به احساسات توهین بکنه، جریحه دار بکنه، موجب ناراحتی بشه، اما راحت این خطوط قرمز رد میشه و مخصوصا موضوعات مثلا اسلام که میرسه، اما به یهود که میرسه ماجرا، حتی کسی میخواد هولوکاست رو تحقیقی بکنه نمیتونه. من یه مطلبی میخوندم که در آلمان هم یه نفر یه کاریکاتوری کشیده بود علیه هولوکاست، از اون نشریه اخراج شد، بعد اما انجمن یهودیان دادگاهیش کرده، یعنی بردنش، یعنی براش حکم گرفتن، شوخی ندارن انگار.
ما در هم فرانسه هم آلمان هم بقیه کشور غربی یه سری قوانین داریم بهش میگن هیت سپیچ، این سخنان نفرت انگیز، و اگر کسی سخنان نفرت انگیز استفاده کنه، چه در قالب مقاله، چه در قالب کاریکاتور و مصاحبه جایی، این باش به شدت برخورد میشه. و بحث ما هم با طرف فرانسوی این استش که چرا زمانی که طرف مسلمونه این قوانین اجرا نمیشه، زمانی که طرف صهیونیست اجرا میشه با اون فردی که حرفی زده که خوشایند نبوده باش به شدت برخورد میشه. حتی نقد سیاست‌های رژیم صهیونیستی این لازمه شما اهانت بکنید، همین که یک نقد منصفانه بحث هولوکاست، افرادی هستن که روی این عدد 6 میلیون میگن این 6 میلیون نبوده، مثلا 1 میلیون بوده، مثلا
5 میلیون 800 بوده.
بله، اگر شما روی 6 میلیون بگی، شما خاطرتون هست تاریخ هست که زمانی که جنگ جهانی دوم شروع شد، خیلی از این پژوهشگران یهودی عددهای متعددی دادن، بعضی گفتن 100 هزار نفر، بعضی گفتن 500 هزار نفر، یه نفری هم پیدا شد گفت 6 میلیون. بعد دیگه اون 6 میلیون شده یه چیز مقدسی، با اینکه عددهای متعددی همون زمان مطرح بود. از این جهت این برخورد دوگانه و تبعیض آمیز و این موج اسلام ستیزی بسیار گسترده هستش، این نشانه شکست به طرف فرانسوی. خب میگه فرانسوی ها توی کشاشات اخیر خیلی سرمایه گذاری کردن، حتی به خود زیاد دادن، هزینه های زیادی انجام دادن، الان مردم شده شکست خوردن، بعد چیکار میکنن؟ فوش میدن، میگم خیابون هم بعضی وقتا اینجوری میشه، فردی که ضعیف داره نمیتونه کار دیگه بکنه، شروع میکنه فوش دادن. زمانی که شکست عاقلانه این است که شما شکست رو بپذیرید، دوباره این کارهایی که منجر به شکست شما شده انجام ندید. مثلا فرانسوی ها یعنی که شکست رو بپذیرید شروع میکنم فوش دادن، یعنی این همین از وقت شغلای تهران همینجور آدم ها شما میکنه ببینید اینا شغلای تهران از سکت فرانسوی دارن استفاده میکنن، فوش میدن فرانسوی هم دارن همین کاری.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر ایزدی، روز بسیار خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
خدا.
گفته و کردم با جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی در خصوص بحث آزادی بیان، پدیده خیالی در غرب. خب خیلی متشکر که شنونده برنامه رویداد امروز در 19 دی ماه 1401 هم بودین. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، انشاءالله که برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه و استفاده کرده باشید. بخش اول برنامه هاست و تا ساعت 14 در خدمتتون خواهیم بود. نقطه عطف عنوان برنامه ایست که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون میشه. اختصاص داره به 8 سال دفاع مقدس، خاطرات، رزم بی امان رزمندگان و عملیات هایی که صورت گرفته، به ویژه عملیاتی که این روزها به هر حال سال روز اون هست و بسیاری از رزمندگان گرامی یاد و خاطره بسیاری از رزمندگان رو در عملیات کربلای 5 گرامی می‌دارن. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید به مدت 28 دقیقه.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم.